بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی مکاسب دو جد دو صفحه 202 و فی جامع المقاصد.
و فی جامع المقاصد ان علیه اجماع الفقها، اجماع فقها الامامیه و الاخبار المتواتره عن الائمه الخدا علیهم السلام. این قسمت رو باید عبارت چو بخونیم تا برسیم اول روایات. مدعا معلوم بود، مدعا جواز قبض شیعیان است، خراجات مقاسمات رو که سلاطین جور از من علیه الحقوق میگیرند، من علیه الخراج، من علیه الزکات، من علیه الخمس، اگر اینا گرفتن بعد دوباره همون مالیات رو به جامعه تزریق میکنن تحت عنوان هدیه جایزه مجانی یا تحت عناوین معامله دیگه بفروشن میکنن شیعیان بخرن. این مدعاست. البته خیلی دقت کنید و حساب کار از اول دستتون باشه. این مدعا خلاف قاعده بود و این کان مختزر قاعده تحریم خوندیم. بیم مدعایی داریم خلاف قاعده، ادلهی که بر این مدعا اقامه میشه یکی با یکی باید دقت کنید. بعضیش خب دلیل لبیه مثل اجماع، بیشک باید قدر متیقنش رو گرفت. بعضیش دلیل لفظیه، دلیل لفظی اگر عمومی داره، اطلاقی داره، اخذ میکنیم. اگر نه اجمال داشته باشه، دلیل لفظیمون هم باید قدر متیقنش رو بگیریم. لذا تو تنبیهات پنجشیشگانه، ششفگانه بعدن داریم، در اون تنبیهات میپردازه به چکشکاری همین مطلب که قلم رو به این ادله رو خیلی دقت کنید. لذا از اینه که الان عرض میکنیم پیش میندازیم مطلب رو، برای اینکه از الان حواستون به ادله باشه. قلم رو به دلالت این ادله رو باید حسابی هواشو داشت، چون مطلب و مدعامون خلاف قاعده شد. کان مقتضی القاعده تحریم القبض، میخواییم قائل به جواز بشیم به خاطر این ادلهی که داریم. این ادله رو باید دقیق زیر نظر بگیرید که تنبیهات بعدی هی مرتب برگشت بی ادله است. در تنبیهات بعدی میخواد قلم رو مدعا را مشخص کنه، مدعای خلاف قاعده را. بذار برگشت به ادله فراوان داریم. یک دلیل خب اجماعه، این دلیل لبیه، باید قدر متیقنش رو بگیریم. هر کجا شک که پیش بیاد باید بگیم عدم جواز، باید بگیم حرمت، که مشخص خواهد شد کجا شک پیش میاد. اما اخباری که داریم و اخبار رو باید خیلی دقت کرد روش، که از صفحه 23 شروع میشه. یه قسمت رو باید عبارت بکنیم. فهمت در جامع المقاصد تعبیر محقق ثانی اینه، فرموده ان علیه بر این جواز قبض، قبض ما یأخذه الظالم من الخراجات، بر این از اجماع فقهای شیعه و اخبار متواتره از ائمه سلام الله علیه. در مسالک اینجور داره، فرموده اطبق علیه علماؤنا ولا نعلم فیه مخالفا. در مفاتیح الاصول مال سید محمد مجاهد، نه مفاتیح مال سید بحر العلوم، مفاتیح سید محمد مجاهد مال دار اصوله. لا خلاف، انه لا خلاف فیه، تعبیر به لا خلاف کرده. بفر ریاض سید طباطبایی، انه استفاض نقل الاجماع علی، این خیلی تعبیر بزرگیه. فرموده نقل اجماع در حد استفاضه است. یعنی اجماع منقول به خبر واحد نیست، اجماع منقول به خبر مستوی است، قریب به تواتر. فقط تأیدت دعواها اولا به شهرت المحققه بین الشیخ و من تأخره. مرحوم شیخ فرمود اگر حالا اجماع را این بزرگواران نقل کردند بخواییم براش معیدی ذکر کنیم، شهرت محققه است، محصله و ثابته. شهرت معید اجماع منقول، معید شده دعوای این بزرگواران که ادعای اجماع میکردن، معید شده به شهرت ثابته بین شیخ و من تأخرن. و یدل علی قبل الاجماع، یکی میگه قبل الاجماع، گاهی تعبیر قبل الاجماع میشه، گاهی بعد الاجماع میشه، یکی میگه یدل علی قبل الاجماع، میخواد بگین اجماع محتمل المدرکه، قبل از اجماع این ادله رو داری. تعبیر قبل الاجماع یک نوع تضعیف اجماعه. یدل علی قبل الاجماع مضافن، میگه اولا اگر قرار باشه جایز نباشه شیعه در اصل و شرط حرج شدید قرار میگه، مضافن به لزوم حرج عظیم در اجتناب از این اموال. قرار باشه خراج معمولا حکومت ها دست زلمه بوده، خراجات مقاسمات رو اینا میگرفتن، عرض کردیم اقتصاد جامعه بخش وسیعش بالاخره در اختیار حکومت هاست، اگر قرار باشه جایز نباشه حرج عظیم پیش میاد، بل اختلال و نظام، نمیشه زندگی کرد. در دل علی مضافن به لزوم حرج و مضافن به روایات متقدمه برای اخذ جوائز از سلطان، خصوصا جوائز ازام، جوائز درشت که از جیب باباشون که نیاوردن، معمولا از همه خراجات دیگه، یا دزدی هم یا زمین خراجات، خصوصا جوائز درشتی که احتمال داده نمیشه و عادتا ان تکون من غیر الخراج. قبلا هم داشتیم دیگه اینو، میگفت اهم یک از توجیهات این بود که هم میکنیم اینو از خراجات هست، این جوائز السلطان که خراجات برای شیعه حلال است، قبلا داشتیم. و کان الامام یعبا ان اخذها، احیانا ائمه از اخذ این جوائز ابا می کردن، تعلیلی که می آوردن تعلیل مشعر به جواز در بحث ماست، می گفتن اینا حقوق امته، خراجات که شما می گیرید اینا مال امت و مردمه، رضا خود امام نمی گرفته از سلاطین. یا با ان اخذها احیانا معللا بان فيها حقوق و حقوق الامت، اگر امام فرمود اینا حقوق الامت است، خب بحث امت میتونن بگیرن ظهورش
ایها و قرون
بله
ایها و
قرون مولا تکفیر امت حالا میخوایم استظهار بکنیم بان فيها حقوق الامت، حالا تعلیل برای عدم اخذ خود شونه، ائمه اگر اخذ نمی کردن مثلا چون حقوق الامت برشه، حالا ممکنه استفاده ها بشه، کسی بگه خب همین تعلیل در حق ما میاد، اگر به ما میدن ما میگه معنا داره بگه ایشون حقوق الامت. حالا یدل علی از اینجاش خیلی دقت کنید، روایاتون، روایاتون فاعل یدل، یدل علی قبل الاجماع روایات، از اینجا خیلی توجه کنید، یه روایاتی که داریم تا صفحه 211 دیگه، تا اول تنبیه ها صفحه 211 روایاتیه و بحث رو مدلول این روایات، بحث در مدلول این روایات هم از یک جانب و یک جنبه خاصه، فقط دلالت که این روایات بر جواز به نحو قضیه مهمله، قرار نیست قلمرو دلالت بحث بشه. قلمرو دلالت روایت تو تنبیهات میاد. اصل مدعا رو فعلا میخواییم به نام قضیه محمله بحث کنیم. اصل جواز هل یجوز و اخذ الخراجات قبض الخراجات من از سلطان، سلطان آخذ خراجات، خراجات رو میده به مردم میتونن بگیرن، اینو میخواییم ثابت کنیم. بزنم که نحو قضیه محمله، یعنی نبگید موجبه کلیه، نبگید موجبه جزئیه، کار اوناش نداشته باشید. توی تنبیهات دوباره باز بر میگردیم به همه روایات، از همه روایات تعمیمها تخصیصهایی استفاده میشه. منها صحیحه حضرت عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه. دقت کنید در این روایت سه سوال مطرحه، سه سوال، سوال از امام مطرح میکنه. باید ببینیم کدامش مربوطه به بحث ماست. این سوال، سوال اولش بلا شک مرتبطه، حالا بعدم خواهیم رسید، فاضل قطیفی بر محقق اردبیلی در همون سوال اول میخوان اشکال بکنن، شیخ نمیپذیره. منها صحیحه حضرت از امام باقر سلام الله قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و قنم صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم. ببینید سوال، سوالش یک رنگ و بوی خاص داره، سوال از یک حسه میکنه. وقتی سوال از یک حسه بکنه معلوم میشه اصل جواز بفروغ عنه. دقت کنید چجور سوال میکنه. این سه چهار صفحه در پیش داریم، خیلی باید دقت کنید. گاهی اوقات شیخ یک برداشت هایی از روایات میکنه، از فرمایشات و فقها ها میکنه که ششتونگ حواستو باید بدید تا بتونید تصورش کنید. خیلی ظریف میشه گاهی اوقات چند صفحه ای داریم. حالا الان باز به اون دقت و حدت نیست. سوال سوال میکنه که از امام رجل مننا یعنی شیعه، یکی از شیعیان از سلطان میخرد شطوری را، گوسفندی را که سلطان به عنوان زکات از مردم گرفته بود. به عنوان زکات از مردم گرفته، حالا رجلی از شیعه میره سراغ سلطان میخواد شطور رو بخره. سوال از امام سوال نمیکنه آیا جایز است یا نه، گویا میدونسته شراء زکوات از سلطان جایزه. سوال نمیکنه آیا کارم جایزه یا نه، سوالش از یه چیز دیگه است. میگه اگه من شبهه دارم در جواز و عدم جوازش، برای اینه که این سلطان وقتی میره زکات بگیره به جای 4 تا 5 تا میگیره، به جای 5 تا 7 تا میگیره، بیشتر میگیره، زورگیری میکنه. این سلطان سلطانی است که علاوه بر زکات رو جمع‌آوری کنه زورگیری میکنه. آیا از سلطانی که علاوه بر مالیات های شرعی که ثابت بر حقوق بر ذمه مردمه، علاوه بر اینها زورگیری میکنه، از این سلطانم میشه زکات رو خرید؟ از اینم میشه غنم و ابل زکات رو خرید؟ امام فرموده بله، شما که یقین نداری این شطوری که الان میخوای ازش بخری از همون اضافات بر زکاته. اگه میدونی از او اضافه هاست، از او زورگیری هاست، نه نخر. هم اگر یقین نداری از او اضافه ها باشه میتونی بخری. هم سوال سائل میفهمونه که اصل جواز مفروغ عنه، هم جواب امام این رو به خوبی میفهمونه که شما نمیدونی این گوسفندی که الان میخوای تو از سلطان بخری همون اضافه هایی است که سلطان از مردم گرفته. شاید هم زکوات میتونی بخری. خب دلالت روایت خیلی خوبه، هم سوال سائل دلالت داره هم جواب امام. سوال سائل چجور دلالت داره؟ ممکنه بگید مگه حرف سائل هم برای ما حجته؟ بله، حرف هر متکلمی در حضور امام اگر همراه بشه با سکوت امام حتی حجت میشه برای ما، تغییر میشه دیگه. امام بر نگشت به این سائل بفرمد که تو چرا اصلا اومدی از این حسه سوال میکنی؟ حتی اگر سلطان زورگیرم نباشه، علاوه بر زکات ها چیزی نگیره، فقط زکات ها رو بگیره، بازم حق نداری بخری؟ امام اینو نفرمد، تقریر حساب میشه. میگه سوال کردم امام را عن رجل منا، شیعه یشتری من از سلطان بعض ابل صدقه را، ابل زکات، قنم زکات، و هو یعلمون انهم یأخذون منهم، و هو این رجل، خوب رو عبارت دقت کنید، میداند که این سلاطین، انهم سلاطین، سلطان و دربارش در دوروریاش، یأخذون من الناس، منهم من الناس اکثر من الحق الذي يجب عليه، بعد یک مبلغ زکات بگردن و این از خوبی که یجب عليه، بگید بیش از او بگیرن، اگر میخواد 10 من گندم بگیره 20 من بگیره. امام فرمود چرا تو سؤال تو اختصاص به ابل و غنم دادی؟ در گندم و جو هم قصه همینه، من ابل و غنم الا مثل حنته و شعیر و غیر ذلک، بالاخره خراجات مقاسمات اینا میان میگیرن، لا بأس بهی، لا بأس بهی یعنی لا بأس به این اشتراع، اخص لا بأس به این اشتراع، حتی یعرف الحرام به اینه فیشتنبا یا فیشتنب، حتی یعرف الحرام فیشتنب، یعنی اگر میدونی این گوسفندگان رو میخوای بخری از او اضافه هاست نخر، اما اگر نمیدونی بخری، یا الحرام به اینه اون اضافه ها. کیفیت استدلال به این فراز خیلی روشنه، هم سؤال سائل دلالت داره چون مورد تقریر امامه، امام نفرمود تو چرا سوال میکنی و هو یعنی و هو یعلم رو چرا میاری، ولو لم یعلم، ولو بید بدانی که به قدر زکات میگیرن، به قدر خراج میگیرن، بیشتر نمیگیرن، ولو همینم باشه باز حق نداری بخری، امام نفرمود. سائل اصل جواز رو مفروغ عن میدونسته و امام هم تأیید کرد، هم با سکوت هم با این جواب که فرمود لا بس قلتو، این سؤال اول. پس این قسمتش دلالت بر مدعای ما خوبه، اما قسمت دوم قلتو، سؤال جدید، یه فما ترا فی مصدقن، مصدق بکنید یعنی کسی صدقه زکات به او داده می شود، مأمور سلطان، مأمور سلطان که میاد صدقات رو جمع آوری کنه و صدقات به او داده می شود، ما ترافی مصدقن یجی اونا، البته بعضی فرمودن مصدق اسفایل بخونید، آخذ صدقه نه معت صدقه، آخذ صدقه. بالاخره سوال اینه، به امام عرض میکنه که مأمور جمع‌آوری زکوات از ناحیه سلطان بیاد زکات ها رو از ما میگیره، بعد ما بهش پیشنهاد میدیم که اینا رو دوباره به خودمون بفروش، پولشو بهت میدیم، پولشو برای سلطان، اینا رو دوباره به خودمون بفروش، آیا جایزه یا نه؟ امام فرموده، خوب دقت کنید اینجا رو، خیلی دقت کنید، تو تنبیه اول با این کار داریم. امام فرمود اگر گرفت از شما، جدا کرد، کیل کرد، وزن کرد، گندم و جو، اولا گرفت، بعدم تقدیر کرد کیل و وزن، دوباره شما میخواید ازش بخرید، عیبی نداره بخرید. و حتی اگر کیل و وزنش رو شما اونجا حاضر بودید کیل و وزن کرد پیش خودتون، دیگه موقع خرید کیل و وزن هم نمیخواد بکنید، کیل و وزن شده دیگه، قرار نیست بخرید. خب این روایت هم به خوبی دلالت بر مدعای ما داره دیگه. پس میشه بعد زکوات را که عامل سلطان اومده گرفته هنوز نبرده بهش پیشنهاد بدیم به ما بفروشونم، بفروشه میشه بخریم. ما ترافی مصدقن یجی اونا، این لحن سوال نشون میده که این مصدقن یجی اونا مراد نماینده سلطانه، میاد سراغ ما نماینده سلطانه. فیأخذ منا صدقات اغنامنا، صدقات اغنام ما رو از ما میگیره. فنقول و بعناها، پیشنهاد میدیم بهش که اینا رو به ما بفروش، نبر اینا رو بفروش، پولشو ببره. فیبی اونا ایاها، میفروشه ما پولشو بهش میدیم. فما ترافی شرائه ها منو، در این سؤال دوم مولا حرف از گندم و جو نیست. امام فرمود اگر اخذ کرد، اخذ کرد مشروط میکنه. اینو خوب به ذهن بسپرید، تو تنبیه اول با این انکان قد اخذها ها و ازله ها کار داریم. امام فرمود اگر گرفته و جدا کرده بعد میفروشه بهتون فلا بست، ایبی نداره بخرید. حالا این شرط رو امام برای چی فرموده؟ این کان اخذها و ازلها، فعلا اینجور بگید، فعلا تا برسیم به تنبیه اول، فعلا بگید این شرط امام برای اینه که معلوم باشه جدا و قرار پیش نیاد، معلوم باشه و قرار پیش نیاد. این گوسفنده است که جدا کرده به عنوان مالیات، یه معلوم همین بخری. اگر ازلش نکرده، جداش نکرده، بخوای بخری قراره، معلوم نیست کدومه. این سؤال دوم باز دارده بر جواز شرایه دیگه، شرا هم که یه قبض بود، قبض قبل قبض به معاوضه اون تا نماینده سلطان. سؤال سوم قیلت در ما تراف الهنتت و شعیر یجی اون القاسم فیغسم لنا حزنا و یعخوز و حزه فیعزله به کیلن فما تراف فی شرا ازالک تعام منه. اینم کاملا مربوط بحث ماست. قاسم یعنی آخذ المقاسمه، تقسیم کننده. دقت کنید، اراضی خراجیه دست ماست. سائل اینو میگه، سائل میگه اراضی خراجیه دست ماست، حالا نحو المقاسمه قرار ما در اراضی کشاورزی کنیم، مثلا یک سوم محصول رو یک دوم محصول رو بدیم به حکم برایش بالا ما. مقاسمه این بود دیگه که مالیات میدی از عین محصولی است که برداشت میشه. حالا سائل میگه قاسم یعنی تقسیم کننده از ناحیه سلطان، نماینده سلطان اومده تقسیم کنه محصول را که سهم حکومت رو برداره، سهم ما رو بده. یجی اون القاسم، این میاد سراغ ما. فیقسم لنا حزنا، سهم ما رو جدا میکنه از درآمد این اراضی خراجیه و یأخذ حزه، سهم خودش هم جدا میکنه. فیعزله، جدا میکند، عزل اخذ میکند و عزل میکند، اونم با کی پیمانه. خب بالاخره مثلا 50 پیمانه جدا کرده برای حکومت. حالا باز میگه ما پیشنهاد، سائل میگه ما پیشنهاد بدیم که اینا رو ما بفروش، اینا رو نبر، پولشو ببر برای سلطان. فما ترا فی شراء ذلک الطعام منهم، امام فرموده اگر واقعا تقسیم صورت گرفته، طرف عقص کرده، با پیمانه عقص کرده و شما الان میدونید چند پیمانه است اینایی که دست دوست دیگه میتونید بخرید، حتی لازم نیست پیمانه کنید چون پیمانه شده دیگه تو متاجر رومه خوندید. بیع مکیل و موزون باید با کیل و وزن باشه و یا لااقل اخبار بایع به کیل و وزن. بایع بگه من خودم وزن کردم چند منه، میتونی بخری. البته امام فرمود اخبار نماینده سلطان به کیل و وزن ارزش نداره، باید خودتون اونجا باشید ببینید، چون نماینده سلطان فاسقه. او بگه من کیل کردم 50 کیله فایده نداره، و انتم حضور امام فهمیده باید خودتون اونجا باشید ببینید پیمانه کرده، بعد ازش بخرید بدون پیمانه. اگر خودتون نبودید میخواد بهتون بفروشه باید پیمانه بشه، وگرنه قراره. خب این قسمت هم باز دراد داره بر اصل جواز دیگه. اصل جواز شراع محاسمت از نماینده سلطان به خوبی از این قسمت هم در میاد. فما ترافی شرا ازارک تا آمن و فقال انکان قد قبضه بکیلن و انتم حضور. یعنی اگر پیش چشمتون با پیمانه از شما گرفت، یعنی شما پیمانه رو مشاهده کردید، او خبر نده چون اخبار او حجت نیست، خبر نده از تعداد پیمانه، فلا بأسه به شرائه منه من غیر کیله، میتونید بخرید دیگه نمیخواد پیمانه هم بکنید، قراری در کار نیست. ببینید این جواب امام نشون میده سوال سائلم سوال از اصل شرا نبوده. اینجا رو دقت کنید، جواب امام نشون میده سوال سائل سوال از اصل جواز شرا نبوده. جواز شرا مفروغ عنه، مسلم جایزه. سوال از این بوده که آیا میشود بدون پیمانه بخرین؟ امام فرمود اگر پیمانش رو شما دیدید بله میشه بدون پیمانه بخرید، قرار نیست. نگرانی سائل از اصل جواز شرا نبوده، سوالش از اصل جواز شرا نبوده، سوالش از جواز شرا بدون پیمانه بوده. چون جواب امام اینه، از جواب امام باید بفهمید سوال سائلم از این
جواز رو بهش میرسونن
کیفیت هلیت اینا ممکنه. بله علاوه حال اگر اینجور بگید، اگر بگیم امام علاوه بر اینکه جواب طرف رو میده یک نکته اضافه هم میفرماید، این محتمله. بله اگر اینجور بگیم خب سوال سائل دقیقا از محل بحث ماست، اما اگر اون نحوه قبلی رو بگیم بگیم اصلا جواز مفروغ عنه بوده، علایه ها دلالت داره دیگه.
خب همین وقتی شد، وقتی روایت شد تو احتمالاً
هر دو احتمالش دلالت داره.
خب وقتی اینجوریش
هر دو احتمالش دلالت داره،
هر دو درسته. اما وقتی که مورد ما شد ما چیزی میخواییم که این روایت استناد بکنیم برای که جوازه
هر دو شد دیگه، بر هر دو تقدیر دلالت داره.
یه چیز دیگه
ممکنه بگیم سوال سائل از اصل جواز امام اصل جواز رو جواب داده که بله جایزه، یه نقطه اضافه هم گذاشته روش که کیل هم نمیخواد بکنه همینجوری بخره چون شما کیل رو دیدید دیگه. ممکنه هست نه سوال سائل از جواز شرا من غیر کیلن بوده، امام فرمود اگر کیل شد و شما کیل را دیدید بخرید من غیر کیلن. اگر اینجور باشه پس اصل خرید باز مسلم بوده جوازش. ببینم باید ظهورش در اینه که این خرید خرید صحیحه، مال خودش رو آدم بخره که شرا باطله. اجازه بدید؟ نه ما از این ما فقیه وقتی با یک روایت مواجه میشه خیلی چیزا برداشت بکنه، الان از همین روایت بعدا خواهد آمد برداشت بکنیم حتی براعت ذمه همین دهنده رو. امام اگر میگه میتونید بخرید یعنی چی؟ یعنی شما دیگه به بیت المال بدهکار هم نیستید، برای از ذمه شدید. کسی که ارز خراجی دستشه، کسی که زکات به احتش اومده باید بره بده دیگه، من علیه حقوق باید باید حق بیت المال رو، حق فقرا رو بره بده، البته وظیفه‌ش به امام عادل بده. حالا سائل الان سوال میکنه که نماینده حکومت میاد و از ما میگیرد و ما ازش میخریم، امام فرمود عیبی نداره بخرید. این که فرموده عیبی نداره بخرید، ظهور در براعت ذمه همین دهندگان هم داره که شما برای ذمه هم شدید، نفرموده دوباره باید بیارید مالیات رو به من بدید، با حاکم شهر باید بیارید بدید، اینو نفرموده دیگه، شراء رو امضا میکنه. پس معلوم میشه اجمالا امام اخذ سلطان را، مالیات ها را به زور از مردم میگیره، مایه براعت ذمه مردم قرار داده، ولی او مشغول ذمه است، آخذ و زامنه، اما این دهندگان برای ذمه میشن، ولی زب برای ذمه که میشن اونی که میدن تعین پیدا میکنه برای زکات، برای خراج تعین پیدا میکنه و دوباره همون رو میخرن، مال بیت المال که دارن میخرن. ببین
صدقات و صدقه یا فقرا رو شاید بشه خرید تبدیل کرد بکنه، همون که در خود مجانی صدقه را از نفر بدیر و نقوم نداره که صدقه رو مجانی بده.
خب حالا در این روایت هم بحث از اصل مجانی نیست، بحث در قالب معاوضه است، اما مجانیتش رو باید بگیم برای مستحقین نه برای همه. اگر سلطان جایز زکوات رو جمع کرده بعد اینا رو داره میده به مجانی میده به مردم، کسانی که شرایط رو ندارن نمیتونن بگیرن، باید جزو مستحقین زکات بشه.
جا میتونیم بگیم یه چیز دیگه مفهوم رو من گرفته، یعنی اینکه سوال راوی در شراء به این نحوه که همونجا از همون مأمور بخره بدون اینکه به خود سلطان منتظر
بشه، وکیل دیگه که سوال نداره،
چرا
نماینده سلطان، وکیل سلطانه، میگه این همون سلطان حساب میشه، یه ید سلطانه،
شبهش تو همون لحظه بوده، مثلا بره تو املاک مالک حاکم، شبهش تو همون لحظه بوده،
وقتی وکیل سلطانه نماینده سلطانه مثل خود سلطان حساب میشه، احتمال داره اینه میگید شما، ولی نه احتمالی که حالا از اینکه مطلب رو عوض بکنه. البته در این حال اینم توجه بکنید، در این حال که اینی میفرمایید احتمالش وجود داره، ولی اصلا چون وکیل اوی اینجا سوال نداره، وکیل سلطانه، در این حال همین رو که بگید لطفه که دلالت نمیزنه دیگه،
نه دارم همین رو میگم که سوالشون، یعنی سوالشون در مورد این که الان بخرمه، والا یعنی اون مفروغون ان بوده که اگه پیش حاکم بره من میتونم بخرم، ولی یعنی که الان بخرم سوال شده براش،
حالا یه حال امام تجویز چرا از همین رو
بگم مفروغون ان بودن رو از این کنید.
اگر بگیم حالا رو حساب این که این بشه از او جداش کرد، بالاخره حاکم خودش که نمیره یکی یکی سراغ مردم مالیات بگیره، افرادش میرن، افرادش هم وکیل او، یعنی نه همه دربار حساب میشن، میگم اخذ دربار،
پیش حاکم
بره معنیش
چیه؟
منظور اینه
که به ملکیت حاکم در بیاد، وکیل وقتی که معامله کنه زم اول معامله کردن شد، ما به ملکیت حاکم در اومده و پیش حاکم
تحت اختیار او قرار بگیره، ملکیت که نیست، تحت دست امام هم که میره ملک الامام به اصطلاح ما نمیشه،
بعد تحت اختیارش
هم تحت اختیار
بگیره، تحت اختیار حاکم اینه که خودش به روش دست بذاره یا اینه که خودش رو عیادیش دست بذاره، میگه وکیل امروز عیادیش،
بله دیگه همین،
تحت اختیار همون لحظه رو
خود سلطان که بر همه قلم رو به حکومت خودش که سلطنت نداره، قهرن عیادیشن، لازم میکنیم نباید براز هم جدا کرد، اون القاسم، اون مصدقن یجی اونا، اونا هم خود حاکم حساب میشه، ابزار حاکم، نماینده حاکم. دلت هازه روایت علا ان شراء الصدقات من الانعام و القلات من عمال سلطان دلت بر این که شرا کانم مفروق الجواز عند السائل. اصل جواز شراء صدقات از انعام و غلات مفروق الجواز بوده و انما سأل اولا. میگه سوال اولش رو نگاه کنی، سوالش از قلم روی خارج از اصل جوازه، اصل جواز مفروق الجواز بوده. و انما سأل اولا عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید العمال، همونی گفتیم. میگه اینا میان به جای اینکه حالا 50 من گندم بگیرن از زید 70 من میگیرن، آیا از همچی کسانی میشه زکوات رو خرید؟ امام فهم باید تو یقین ندارید اینی داره به شما فروش از همون حرام هست میتونید بخرید. علم اجمالی به حصول حرام، چون گفت که و هو یعلمو انهم، علم اجمالی شده و یعلم و هو یعلمو انهم یعخوزون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم. نمیتونیم اینو بگیم. از کجا میگید؟ همه رو که نمیخواد بخره. ببینید خوب متن صفحه 203 ببینید، میگه که یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنمه ها، من بعضیشون، همه رو نمیخواد بخره. از ابتلاش خارجه، همه رو وقتی نخواد بخره نمیتونه بخره، از ابتلاش خارجه. اگر احیانا شما محصوره باشه، خب علال قاعده میگیم جایز نیست، قاعده رو مخصص مقیده باره، میگیم روایت رو ناشای باید
قاعده. قاعده
ببینید قاعده مسلم را مخصص و مقید قاعده میگیریم، روایت میگیریم، میگیم روایت یا بر بود شبه غیر محصوله است یا بر بود شبه محصوله یک بعض اطراف از اطلاع خارج میذاریم
کنار. یعنی
بله؟
اینکه روایت میذاریم کنار،
نه تغییرش میکنیم، تغییرش میکنیم به شبه غیر محصوله یا محصوله یک بعض اطراف از اطلاع خارج.
قابل تغییر نیست.
چرا؟
چون اولا غیر محصوله نیست، چون که مقدار اکثر میگیر از هر طرف، یعنی اگر 5 تا بعد از هر کسی غنم بگیره
6
تا از هر کسی میگیره
1 ششم رو بده. سوال اینه، میگه من میدونم این کسی که اومده زکات جمع آوری کنه این طبع زورگیریه، یه آدم اینجوریه. و هو یعلم انهم یاخذون. ببینید ضمیرا قبلش مفرد بعدش جمعه، میگه یش رجل من یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم و هو یعلم ان السلاطین، سلطان و درباریانش، یأخذون من الناس، اینا طبعشون اینه که زورگیری میکنن. آیا میشه در این حال خرید از اونا؟ امام فرمود آره اینه تو میخوای بخری که یقین نداره زمان زورگیری هاشون باشه. این سوال اول. و ثانیا من جهت توهم الحرمت اول کراهت فی شراء ما یخرج فی الصدقه کما ذکر فی باب زکات و سال. و ثانیا رو دقت کنید، بیایید تو متن روایت صفحه 23. سوال دوم این بود، قلت ما ترا فی مصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فیبیع اونا ایاها فما ترا فی شرائها منا. خوب توجه کنید، این سوال دوم تو متن روایت سوال از جواز شراء زکات. اصلا زکات را میشه خرید از اون جمع آوری کننده زکات که نماینده سلطانه؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری فرمود شبهه ای که تو ذهن سائل بوده، البته ممکنی الان این برداشت رو ما نداشته باشیم، مرحوم شیخ انصاری با قرینه منفصل این فرمایش رو برمیده، میگه اونی که تو ذهن سائل بوده و ذهن او رو مشغول کرده مسئله جواز شراء شراء زکات از سلطان نبوده، این مفروق العن بوده که سلطان اگر مالیات ها رو به فروش گذاشته آیا جایز است یا بخری یا نه؟ معلومه که جایزه. این تو ذهنش نبوده، معلوم بوده که جایزه. سوال از این چیز دیگه است، اون اینه که آیا اساساً زکات ها را اگر مسئول جمع آوری زکات میفروشه میشه خرید؟ حتی فرض کنید، دقت کنید، حتی فرض کنید اون مسئول جمع آوری زکات نماینده سلطان عادله، مسئول کمیته امداد تو کشور ما، رفته تو بلاد زکات گندم رو از مردم جمع کرده، و این که دیگه نماینده حاکم شهره، زکات رو جمع کرده، انباری گندم های زکاتی است که از مردم جمع کرده، کمیته امداد جمع کرده، آیا میشه بری از اینا بخری؟ میگه سوال از این بوده، مگه این چه مشکل داره؟ بعضی گفتن جایز نیست. چرا؟ چون زکات تا به دست فقیر نرسه تعیب پیدا نمی‌کنه. مثل بدهیه دیگه، بدهی البته بدهی کلی در ذمه است، کلی در معینه. بدهی کلی در ذمه است، کلی در معینه. گندمای شما به زکات رسیده، به نصاب رسیده، با زکات بده. یکی سه گندم کنار گذاشتی به عنوان زکات، این کی تعین پیدا میکنه به عنوان زکات؟ وقتی ببری دست فقیر برسونی. هنوز دست نماینده حاکمه، به دست فقیه نرسیده. این فروشش الان چه وجهی داره؟ ببینید اگر یک فقیری رفته زکات گرفته مالک شده، عیبی نداره شما از فقیر بخرید. بلاشک از فقرا کالاهایی رو که اینان به عنوان زکات از مردم گرفتن میشه بخری، ای که شکی نیست، چون فقیر بعد از اخذ مالک میشه. مثل شهریه رو بحث دیگه که آیا شهریه رو طلب میگیره مالک میشه سهم امام رو؟ بعضی میگن بعد از عقص مالک میشه، بعضی میگن مالک هم نمیشه تو محل مصرفی، ولی مشکل قاید ملکیت هم. اگر سهم امام رو مراجع میدن به شما، شما بعد از عقص مالک میشید. فقیر زکات رو میگیره از من علیه زکات، بعد از عقص مالک میشه. وقتی مالک شد میتونه بفروشه. قبل از او چرا میخوان بفروشن؟ کی میخواد بفروشه؟ غیر مالک؟ از این جهت بعضی معنا کردن. اخباری داریم دارد بر من کالا فوراقیم آدرس میگه. میگه سوال شبهه موجود در ذهن سوال از این جهت بوده، ولی اصل جواز شرا از سلطان مفروغ عنه.
سلطان
هم
که تعیین پیدا نکرده،
حیثیت ها فرق میکنه. ببینید یعنی اگر داره سوال میکنه، آیا از این حیث سوال میکنه که این سلطان جائره که بشه بحث ما، یا از این حیث سوال میکنه که هنوز دست فقیر نرسیده ولی سلطان عادل باشه؟ خب چون قائل به ولایت سلطان عادل، بلا شک اگر نماینده فقیه جامع و شرایطی زکوات رو جمع کرده، بعد مصلحت رو در این میبینه که زکات رو بفروشه، پولش رو به فقرا برسونه، بلا شک وقتی به فروش بذاره میشه بری بخریم. امام همین کار رو نسبت به سلطان جائر هم فرموده. سلطان جائر هم اگر جمع کرده حالا میفروشه، شما بخرید، عیبی نداره. پس سوالش از این جهت نیست که سلطان جائره صدقات رو میگیره میشه ازش بخری یا نه. سوال از حیث دیگه است که اگه سلطان عادل هم باشه همین سوال جا داره. خب امام وقتی فرماید جایزه دیگه میگه و ثانیاً سوال کرد از جهت توهم حرمت یا کراهت در شراء ما یخرج فی الصدقه، آنچه که خارج بشود در مسیر زکات، آیا این را ما یخرج فی الصدقه، هنوز به دست فقیر نرسیده هم، خارج شده از مال در مسیر زکات اما هنوز به دست فقیر نرسیده، این را جایزه بخری یا نه؟ بعض قائل به کراهت هم بعض قائل به حرمت هم. سوال داره از اینجا سوال میکنه، یعنی اصل جواز شراء اخذ، جواز اخذ من از سلطان جائر مفروغ عن بوده، یه اگر مشکلی داشته از یه جهت دیگه داشته. کما ذکر فی باب زکات و ثالثا من جهت کفایت الکیل الاول، میره سراغ ثالث. سوال سوم میگه در سوال سوم سوال از اصل جواز نیست، سوال از اینه که آیا میشود به کیل همو بسنده کنیم. امام فرموده اگر شما حاضر بودید کیل رو دیدید بله میشه بسنده کرد، معلوم شد اصل جواز شرا مفروغ عن بوده. و ثالثا من جهت کفایت الکیل الاول و به جمله ففی هذه الروایت سوالا و جوابا، یعنی هم با توجه به سوالات سائل هم به جوابهای امام، اشعارا، بازم شیخ تعبیر به اشعار میکنه، یعنی خب دلالت خیلی خوب بود، چون میدونید اشعار دلالت ضعیف رو میگن، دلالت وجود دارد به این که جواز کان من الواضحات غیر المحتاج الى السؤال. این جواز که میگن اصل جوازه قبض خراجات زکوات از سلطان، این از واضحات غیر محتاج به سوال بوده و الا لکان اصل جواز اولا به سوال. بعد سوالشون رو بودن سر همین اصل مطلب، چرا رفتن رو نقطه های بعد از این، سوال رفته سر نقطه های بعد از اصل جواز و الا لکان اصل جواز اولا به سوال، حیث انما یأخذونه به اسم زکات معلوم الحرمه تفصیلا. این حیث اشاره به قاعده است، حیث قاعده میگه از نظر قاعده در نظر بگیرید، اصلا سلطان جائر که میاد زکات جمع میکنه اگر به قدر همون زکات هم جمع کنه نه بیشتر، این هم مثل همون بیشتریه، اینم حرامه، او به قدر زکات بگیره یا بیشتر بگیره فرق نمونه، همش زورگیریه. اگر اصل جواز محل شبهه بود بعد از این نه مازاد سوال کنه، حیث انما یأخذونه آنچه را که اخذ میکنن سلاطین به عنوان زکات معلوم الحرمت تفصیلا است، فلا فرق بین اخذ الحق الذي يجب عليهم و اخذ اکثر منه. اگر اومده سوال میکنه از سلطانی که بیش از حق میگیرد معلوم شه اصل اخذ حق رو اگر گرفته بعد در اختیار مردم بذاره جایز اخذش با یک فی شما.
محمد محمد